مشارکت 9% پایتخت نشین‌ها در انتخابات شورایاری‌ها. تمرین تحریم سیرک انتخابات اسفند 98. پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های تهران جمعه 4 مرداد با رقابت 12300 نامزد برگزار شد و یک شنبه 6 مرداد نتایج نهایی آن اعلام شد. آمار 9% مشارکت پایتخت نشین‌ها در انتخابات شورایاری‌ها می‌تواند به نوعی تمرین تحریم سیرک انتخابات استصوابی مجلس ملایان باشد که قرار است در اسفند ماه 98 برگزار شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در محلاتی بیشترین مشارکت وجود داشته که ترکیب جمعیتی آنها اغلب حزب‌اللهی‌ها و بسیجی‌ها هستند. ارتشی‌های خاموش از بایکوت کنندگان این انتخابات بودند. همچنین خبر می‌رسد در شماری از محلات حتی نامزد هم معرفی نکرده بودند. پیروز حناچی شهردار تهران اعلام کرد بیشترین آمار مشارکت مربوط به محلات گلشن یا خاک سفید سابق، نعمت‌آباد و شکوفه یعنی منطقه 19، تهران پارس و محله خزان است. آن محلات تهران که شهردار میگوید مشارکت بالاتری داشتند، عمدتاً به دلیل ترکیب جمعیتی آن بوده است. تعداد خانواده‌های مذهبی و بسیجی‌هایی که در این محلات ساکنند بسیار بالاست. واجب نین شرایط رأی دادن در پایتخت حدود 5.5 میلیون نفر اعلام شده، در حالی که بر اساس آخرین آمار فقط حدود 510,000 نفر در این انتخابات رأی دادند. یعنی بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان واجد رأی در تهران در این انتخابات شرکت نکردند و تنها زیر 10% مشارکت داشتند. آن هم در حالی که انتخابات شوراها و محلی به دلایل مختلف از جمله آشنایی نزدیکتر با نامزدها و مطرح شدن مطالبات خاص محلی معمولاً با استقبال بیشتری روبرو می‌شوند. تجمع بازنشستگان در دومین روز متوالی با خشونت پلیس در تهران همراه شد. بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود برای دومین روز متوالی مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. جمعی از بازنشستگان فرهنگی در ایران روز یکشنبه 6 مرداد در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و برآورده نشدن مطالباتشان برای دومین روز متوالی مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان در این اعتراضات به عدم دریافت پاداش بازنشستگی خود معترض هستند. معترضان میگویند که مشکلاتشان جدید نیست و حدود 10 ماه است که خانه رسیدگی به آن هستند. تصاویر منتشر شده حاکی است که این تجمع با خشونت پلیس همراه شده است. این تجمعات که از اواخر سال 97 پررنگ‌تر شده در ماه‌های اخیر نیز ادامه داشته است. اعتراضات اصناف مختلف در ایران از جمله بازنشستگان در حالی افزایش یافته است که آمار پرونده‌های فساد اقتصادی که برخی متهمان آن نیز مقامات و افراد شناخته شده هستند در ایران افزایش یافته است. استعفای مدیرعامل کشتیرانی در اوج تحریم و توقیف. یک خبرگزاری امنیتی در خبری اختصاصی اعلام کرد محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی رژیم ایران از سمت خود استعفا داده است. سعیدی 4 سال مدیر سازمان کشتیرانی بود و وزیر کار با استعفای وی موافقت کرده است. وی تا پیش از انتصاب به عنوان مدیر سازمان کشتیرانی در سال 88 به عنوان یکی از مهره‌های امنیتی نظام با سابقه‌ای که در وزارت اطلاعات داشت از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی و مدت‌ها معاون سازمان انرژی اتمی رژیم اسلامی بود. مدیرعامل کشتیرانی در شرایطی تصمیم به کنارگیری از سمت خود گرفته است که تحریم‌های ایالات متحده عملاً فعالیت کشتی‌های ایران را مختل کرده و به نظر می‌رسد استعفای سعیدی در همین رابطه باشد. خواننده تحت حمایت تروریست‌های سپاه به اتهام حمل مواد مخدر در فرودگاه مهرآباد درگیر و بازداشت. در پی انتشار گزارش‌های درباره درگیری حامد زمانی در فرودگاه تهران به دلیل همراه داشتن مواد مخدر، این خواننده نزدیک به نهادهای رژیم فاسد ملایان به دادسرا احضار شده و رئیس پلیس فرودگاه‌ها نیز از وجود ادوات ممنوعه در کیف فرد همراه وی خبر داده است. بنابر گزارشات رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته است ماموران گیت ورود در فرودگاه مهرآباد ادوات ممنوعه از یک کیف به دست آوردند، اما حامد زمانی که همراه او بود ضمن حمایت بی‌مورد از فرد مجرم در انجام وظایف پلیس نیز دخالت کرد. به گفته این مقام پلیس برای هر دو تن پرونده‌ای تشکیل و به مقام قضایی ارجاع شده است. حامد زمانی که برخی رسانه‌های افراطگرا از او به عنوان خواننده حزب الله یاد می‌کنند، معمولاً یکی از خوانندگان مراسم سیاسی یا مذهبی نهادهای حکومتی است و چند بار نیز در مراسم رهبر فرقه تبهکار حضور داشته است. نگرانی شدید رژیم ایران از طرح امنیتی مشترک 3 قدرت اروپایی در خلیج فارس. علی ربیعی سخنگوی دولت خامنه‌ای در واکنش به تلاش 3 قدرت اروپایی برای ایجاد یک طرح مشترک نظارتی امنیتی در خلیج فارس در جهت نظارت بر تردد دریایی و تأمین امنیت کشتی‌های تجاری گفت که قصد اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس طبعاً پیام خصمانه‌ای دارد. سخنگوی دولت خامنه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران تأکید کرد که این تصمیم تحریک‌کننده است و موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد. در همین رابطه حسن روحانی در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز تاکید کرده حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند، بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود. همزمان خبر می‌رسد یک ناو جنگی تیپ 45 بریتانیا جهت اسکورت کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز تردد می‌کنند روز یکشنبه 6 مرداد وارد خلیج فارس شد. به گزارش بلومبرگ ناو HMS دانکن قرار است همراه با ناو تیپ 23 HMS مونتروز کشتی‌هایی با پرچم بریتانیا را در منطقه اسکورت کند. رژیم ملایان راکتور عراق را دوباره راه اندازی می‌کند. همزمان با نشست روز یکشنبه برای بررسی وضعیت برجام از ایران خبرهای مبنی بر ادامه اقدام‌ها برای کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای رژیم ایران مخابره می‌شود. در این زمینه یک عضو مجلس رژیم میگوید علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه 6 مرداد در جلسه ای گفته است فعالیت راکتور آب سنگین عراق ادامه می‌یابد. به گفته مهرداد لاهوتی صالحی گفته است که با تغییر تکنولوژی بازطراحی راکتور تحقیقاتی عراق در حال انجام است و گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای ایران گام به گام پیش می‌رود. ویژگی اصلی سامانه جدید دفاع ضد موشکی اسرائیل برای انهدام موشک‌های رژیم ایران. یک هفته پس از آزمایش تحریک‌آمیز موشکی جدید رژیم ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 28 ژوئیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک سامانه آمریکایی اسرائیلی دفاع ضد موشکی به نام پیکان 3 در آلاسکا خبر داد. این سامانه دفاع ضد موشکی که با همکاری شرکت صنایع هوایی اسرائیل و شرکت بوئینگ آمریکا طراحی و ساخته شده، قادر است که موشک‌های بالستیک غیر متعارف را در فضا و در ارتفاع منهدم کند که انهدامشان خطری ندارد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده که آزمایش این سامانه در آلاسکا با هدف بروز کردن این سامانه با رادارهای ایکس باند بوده که اجازه کنترل آن را از آسمان سراسر جهان می‌دهد. این رادار در سامانه دفاع موشکی تاد نیز که ضد موشک‌های میانبرد است و اکنون در اختیار اسرائیل قرار دارد به کار برده شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل از این پس قابلیت اقدام علیه موشک‌های بالستیک پرتاب شده از خاک ایران یا هر جای دیگری را دارد. او ادامه داد همه دشمنان ما باید بدانند که ما می‌توانیم چه از نظر دفاعی و چه از نظر تهاجمی بالاتر از آنان باشیم. تلاش‌های ملایان دست نشانده برای باز کردن پای روسیه به جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس. چند روز پس از ارائه طرح روسیه برای آنچه تأمین امنیت خلیج فارس خوانده شده، حکومت ملایان از این طرح استقبال کرده است. سخنگوی دولت خامنه‌ای گفته که این طرح روسیه بارها توسط وزیر خارجه ایران بیان شده است. این در حالی است که ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی هر کدام به طور جداگانه در پی ایجاد ائتلافی برای برقراری امنیت در خلیج فارس هستند. سخنگوی دولت خامنه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این طرح ادامه داد که این طرح در واقع ضرورت تشکیل یک مجمع گفتگوهای منطقه‌ای است و ما از همکاری همه کشورها در این خصوص حمایت می‌کنیم. همزمان با این اظهارات، رسانه‌های ایران از سفر حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در صدر هیئت بلندپایه نظامی به روسیه خبر دادند. همچنین رسانه‌های روسی از درخواست احتمالی روسیه برای تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دادند. این رسانه‌ها موضوع این نشست را پیشنهادات روسیه برای تنش زدایی در منطقه خلیج فارس با توجه به وجود خطرات برای آغاز جنگ جدید در خلیج فارس و با ایران مطرح کردند. یک سایت خبری روسی نیز نوشت که خواچونین سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده که پکن از نظریه پیشنهادی روسیه برای امنیت در خلیج فارس استقبال می‌کند. از پنجشنبه تحریم‌های جدید برقرار می‌شود. در حالی که پرزیدنت ترامپ و مایک پومپئو می‌گویند که خواهان گفتگو با حکومت آیت الله های ایران هستند و وزیر خارجه ایالات متحده حتی گفته است که حاضر است به تهران برود و با مقامات حکومت و مردم عادی به گفتگو بپردازد، ایالات متحده قصد دارد 4 روز دیگر رشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم ایران برقرار سازد. این عملیات تنبیهی این بار کمپانی‌هایی را شامل می‌شود که در برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی رژیم ایران به کار مشغول هستند. ایالات متحده تاکنون این گونه همکاری‌ها را مورد تحریم قرار نداده بود. اکنون ایالات متحده برای نخستین بار می‌خواهد آن گروه از شرکت‌هایی را مورد تحریم قرار دهد که با حکومت ایران در امور بهره‌برداری غیر نظامی از انرژی هسته‌ای همکاری می‌کنند. سفیر بریتانیا همزمان با تنش تهران و لندن با رئیس مسئله دار کمیسیون امنیت مجلس و نزدیک به ارگان تروریستی سپاه دیدار کرد. سفیر بریتانیا در تهران با مجتبی زنور، رئیس افرادگرای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ملایان دیدار کرد. راب مکر با اعلام این مطلب در صفحه توییتر خود ضمن انتشار تصویری از دیدار با مجتبی زنور نوشت که در مورد مسائل زیادی به طور مفصل گفتگو کردند و مهم است که راههای گفتگو باز نگه داشته شود. دیدار سفیر بریتانیا با زنور افرادگرا در اوج تنش بین بریتانیا و ایران به دلیل توقیف نفتکش‌های یکدیگر صورت گرفته است. این دیدار از آن جهت مهم است که زنور از نمایندگان اصولگرای افراطی و از چهره‌های نزدیک به ارگان تروریستی سپاه پاسداران محسوب می‌شود. برخی در فضای مجازی به کنایه نوشتند مقام بریتانیایی می‌داند برای حل مشکلات به جای دولت باید به سراغ تندروها و چهره‌های نزدیک به سپاه برود. یک مقام پیشین دولتی در ایران نوشت انگلیسی‌ها بعضی‌ها را برای معامله بیشتر قبول دارند. رژیم ایران مذاکرات در نشست کمیسیون مشترک برجام را با اما و اگر سازنده خواند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ملایان نشست کمیسیون مشترک برجام را سازنده خواند، اما گفت که اگر اروپایی‌ها موفق به نجات این توافق نشوند، تهران به کاهش تعهدات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. عراقچی پس از پایان نشست این کمیسیون در وین به خبرگزاری رویترز گفت فضا مثبت بود، مذاکرات خوب بود. نمی‌خوام بگویم که ما همه چیز را حل کردیم، اما می‌توانم بگویم که تعهدات زیادی داده شد. این مقام ایرانی با فراخواندن قدرت‌های اروپایی امضا کننده برجام به افزایش تلاش‌های خود ادامه داد. همانطور که قبلا گفته‌ایم، ما به کاهش تعهدات خود در برابر برجام تا زمانی که اروپایی‌ها از منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام دفاع کنند ادامه می‌دهیم. همزمان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه پس از نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در وین گفت در این نشست از ایران خواسته شد تا گام سوم کاهش تعهدات خود به برجام را اجرا نکند. تبریک روحانی به جانسون بدون اشاره به تنش‌های خلیج فارس. حسن روحانی رئیس دولت خامنه‌ای انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را در پیامی به او تبریک گفت و برای توسعه بیشتر روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد. در این پیام که از سوی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، روحانی نوشته است امیدوارم آشنایی جناب‌عالی با مسائل روابط ایران و انگلستان و یک بار حضور شما در تهران کمک شایانی به رفع موانع موجود در رشد و گسترش روابط فیما بین نماید. اشاره روحانی به سفر دو سال پیش بوریس جانسون وزیر خارجه وقت بریتانیا به تهران است که در آن سفر از مقامات ایران خواسته بود زندانیان بریتانیایی به ویژه نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی را آزاد کنند. همزمان اما خبرگزاری رویترز به استناد بیانیه‌ای که دولت بریتانیا پس از نخستین تماس تلفنی پرزیدنت ترامپ با بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا منتشر کرد از اتفاق نظر هر دو رهبر درباره مطرح شدن پرونده رژیم ایران در وقایع منجر به تشدید تنش با غرب در اجلاس سران هفت قدرت صنعتی جهان که ماه آینده در فرانسه است خبر داد. بیانیه دولت بریتانیا میگوید در مذاکرات تلفنی پرزیدنت ترامپ با آقای جانسون هر دو رهبر درباره تنش جاری با رژیم ایران گفتگو و تبادل نظر کردند و اتفاق نظر داشتند که پرونده ناشی از این تنش را در اجلاس ماه آینده سران کشورهای قدرتمند صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در فرانسه مطرح کنند. پیشتر هوگان گیدلی معاون سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود پرزیدنت ترامپ در تماس‌هایی که با مقامات دولت جدید بریتانیا داشته است از اقدامات لندن در مقابله با عملیات بی‌ثبات کننده ملایان حمایت کرده است. نرخ روزانه ارز، سکه و نفت. بر اساس خبرها در بازار تهران قیمت سکه 4,180,000 تومان، قیمت دلار 12,300 و نفت شاخص برند در بازارهای جهانی با توجه به تعطیلی بازار 63 دلار و 37 سنت اعلام شده است.